بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در امر ثانی از سه تا امری که در پایان این فصل مطرح شد دو تا نکته ارائه شد. نکته دوم رو هم در جلسه قبل پشت سر گذاشتیم. دیدیم نکته دوم حاوی مباحثی بود که مقداری ما رو به چالش کشوند در این بحث و اون چرا که تلاش میکردیم در مسئله تفکیک میان علت غایی و غایت از کلمات اقلامی تواتبایی بیرون بکشیم، دیدیم که در اینجا تقریبا به صراحت خلاف اون فضا حرکت کردن. در هر صورت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این که گفته میشه علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هست، این بحث همراه با تسامحاتی هست، چون اولا این معنا به طور کل در فوائل طبیعی قابل قبول نیست، یعنی هیچ مبرر و توجیه کنندهی نداره. علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل در فوائل طبیعی باشه نه به معنای اینکه علم به غایت را علت غایی بگیریم معنا پذیره، نه به معنایی که علت غایی را خود غایت بگیریم یعنی نتیجه مترتب بر فعل بگیریم معنا داره. هر دوتا غلط خواهد بود. بعد بحث رو بردن به سمت فوائل علمی. در بحث فوائل علمی وقتی موضوع رو مطرح کردن فرمودن که در فوائل علمی گاهی از اوقات در واقع ممکن است ما علت غایی را غایت مترتب بر فعل بگیریم، ممکن است ما علت غایی را خود فعل بگیریم در اونجایی که فعل مجرد تام باشه، ممکن است ما علت غایی را علم به غایت بگیریم. در دو فرض اول که خودش ذیل یک شق می گنجه بازم نمیتونیم بگیم علت غایی که به معنای غایت هست حالا یا خود فعل یا نتیجه مترتب بر فعل علت فاعلی فاعلیت فاعله، نمیتونیم بحث رو انجام بدیم. فقط در اون جایی رو که علت غایی رو در فوائل علمی به معنای علم به غایت در نظر بگیریم یه معنای صحیح میتواند این جمله حکما داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه البته باز در اینجا هم نمیتونیم ما مثلا بگیم که علت غایی که همون علم به غایت علت فاعلی فاعلیت فاعله. چرا؟ البته این رو علامه در نیش قلم آورد، علامه نفرمود تصریح نکردن که فاعلیت فاعل عین ذات فاعل است و اگر علت غایی بخواد علت فاعلی فاعلیت فاعل باشه یعنی علت فاعلی ذات فاعل باشه، ولی تعبیراتی آورد که این ازش استفاده میشد. ایشون فرمود مرتب آورد که بنابراین حرف آیون ما باید بگیم که علم به غایت علت فاعلی فاعل است به ما و فاعل، یعنی کنه برد تو ذات فضای فاعل. ولذا اگر ما بخواهیم لذا بعضی هم که در توضیحات آوردن حرف بدی نیستش، یعنی کنه علامه طباطبایی فاعلیت فاعل را عین ذات فاعل گرفته و بعد علم به غایت را اگر ما علت فاعلی فاعلیت فاعل بگیریم یعنی علم به غایت را علت فاعلی ذات فاعل گرفتیم. بعد الان فهمون اینجور در نمیاد چون علم به غایت علم حصولی و ذهنیه، چون این چیزی از افس به لحاظ وجودی از ذات فاعل و لذا نمیتواند علت او باشه، نمیتونه علت او باشه. فقط تنها چیزی که اینجا وجود داره این استش که ذات فاعل به طبیعت نوعیش این اثر رو داره، منتها ذات فاعل و وقتی که علمی هستش نیاز به یک برای فاعلیت خودش نیاز برای بالفعل شدن فاعلیت خودش نیاز به یک متمم فاعلیت داره. متمم فاعلیت چیه؟ علم به غایت هستش. نه اینکه علم به غایت علت فاعلی ذات فاعل یا فاعلیت فاعل باشه، این معنا پذیر نیست. حالا یک نقدی رو فی الجمله عرض کردیم که چرا بحث علم حصولی و ذهنی اینا رو مطرح کردیم، مثلا در بسیاری از فوائل که مجلدات اینها باشه خداوند سبحانه اصلا اینا مطرح نیست. اگه میفرمودید صورت علمیه بهتر بود به طور کل، کم علم حصولی رو بگیرم علم حضور رو بگیره. حالا اگر فضا بره به سمت در واقع علم حضوری، ما بحث رو به این سمت سوق بدیم، به این سمت سوق بدیم، این علم حضوری سوق بدیم، اون وقت این خواهد شد علم به غایت که به نحو علم حضوری در ساحت فاعل حاضر هستش، میخواد در اینجا علت فاعلی بشه برای فاعلیت فاعل. ببینید بادرین نقص این معنا چیه. ظاهرا علامه طالبی میخواد بفهمد که یعنی یک حیثیت علمیه ولو علم حضوری باشه، میخواد علت بشه برای ذات فاعل، چون فاعلیت فاعل این ذات فاعله و چنین چیزی نشدنیه. ولذا این بحثشون به این سبک تمام میکنه. خب ما در جلسات پیش که تلاش من بله به طور کلیشون میگه هویت علمی حیثیته، این حیثیت نمیتواند علت فاعلی باشد برای ذات فاعل. بیان ایشون اینه. حالا تو ببینیم چه چیزایی میتونیم در ارتباط با فرمایشات بکنیم. دیروز هم من عرض کردم فرمایشاتی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح میفرماد، ما به حسب ظاهر فرمایشاتشون قضاوت میکنیم. حالا ممکنه چیزایی در ذهن از علامه بوده که الان در خاطر ما نمیاد. خب اگر تغییر جدیدی شنیدیم در جای هر به جایی شنیدیم که بحث رو سامان میده، طبیعتاً استفاده خواهیم کرد. ولی ظاهر بیاناتشون یه چنین چیزی هست و این بیان میتواند اشکالاتی رو متوجه خودش بکنه، این چیزی فهمی که ما از کلمات علامه داریم. چنانچه فرمایشی که حکما در این خصوص دارن هم نباید به این سبق به نحو سطحی تحلیل بشه. حالا من یه چیزی رو الان نمیدونم حالا بگیم یا بعداً مطرح بکنیم، اون بحث که علت غایی فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، این ازش استدلال بر ضرورت علت غایی در میاد. راجع که حالا این رو بذاریم ببینیم، ممکنه رو بعداً راجع بهش بحثی رو مطرح بکنیم. حالا در صورت اون چرا که اینها مطرح میکنن که میگن علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل استش، بر مبنای تفکیک علت غایی از غایت طراحی شده. یعنی علت غایی غیر از غایته، علت غایی چیزه و غایت چیز دیگه است. مبنای این تفکیک این استش که اساسا علت شی نمیتونه متأخر از شی باشه، باید متقدم بر شی باشه. فعل ما علت غایی نمیتونه عین او باشه، نمیتونه فعل مترتب بر او باشه، باید یک حقیقتی متقدم بر او باشه. خب اون حقیقتی که متقدم بر او هستش ما باید در ساحت فاعل پیدا بکنیم. حالا ممکنه اشیاء بیرونی هم تأثیراتی در این قسمت به لحاظ امکان استعدادی و همتا اینا داشته باشن، ولی در حقیقت ما باید در سطح فاعل و در ساحت فاعل و در ذات فاعل ما دنبال علت غایی جستجو بکنیم. یعنی علت غایی حیثیتی و بعدی از همون علت فاعلی خواهد بود و فرمایش آیون حکما همین رو میخواد بگه. میخواد بگه علت غایی همون چیزی است که فاعلیت فاعل را تأمین میکنه. علامه طباطبایی البته در اینجا فرمایشات داره، من نکته عرض بکنم، علامه طباطبایی چیزی که در ذات فاعل باشه و بخواد تأثیر گذار باشه در فرایند فاعلیت فقط بحث علم دیدن. باز اینجا ما یه مشکلی داریم. خود در فوائل طبیعی چیکار کنیم؟ در فوائل طبیعی که علم وجود نداره. توجه کردید علت غایی بر اساس مبانی که الان توضیح دادیم در فوائل طبیعی هیچ متنی پیدا نمی‌کنه، چون نتیجه مترتب بر فعل که نمیتونه باشه، اون مؤخره. علم هم که در فوائل طبیعی وجود نداره، پس علت غایی چیه؟ یعنی اینا باعث شد که ما گفتیم پس معلوم میشه علامه طباطبایی خود غایت فعل را علت غایی میگیره. منتها اگر این باشه دچار این اشکال هستش که علت باید مقدم بر معلول خودش باشه، نمیتونه مؤخر و نتیجه مترتب بر فعل باشه. اگه دقت کردید تو تعبیرهای قبلی چی داشتن، الان فهمید اگر غایت نبود این دست به فعالیت نمیزد. این نشون میده علت غایی نباید در سطح پس از علت فاعلی بررسی بشه، این باید تو سطح و ساحت علت فاعلی بررسی بشه. خب در فوائل طبیعی ما اگر بخوایم جستجو بکنیم دنبال این باشیم که علت غایی در اینجا چی هستش، باید تو ذات فاعل بگردیم. به حسب بحثایی که سابق مطرح کردیم، باز همونا رو عرض میکنم، در حالا بحثش ممکنه آدم بخواد توضیح بیشتری بده. ببینید یه وقتی هست که شما اصلا فاعل طبیعی رو به عنوان فاعل قبول نمی کنید، بگید آقا تمام اینا ابزاری هست در دست یک فاعل عالم، مثلا در دست رب و نوعشون، مثلا در دست عقول و مفارقات، مثلا در دست خداوند سبحان، یا مثلا در دست انسانی که داره درش تصرف میکنه، اینا اصلا فاعل کاری نیستن حقیقتا. اگر این حرف رو بزنید خب بسیار خوب، این در واقع شما فوائل رو منصر کردید به فوائل علمی، از یه جهت بحث ما راحت خواهد شد، یعنی اینا فعل انجام نمیدن از طرف خودشون. حالا مطابق بحث های این آیون اینجوری نیست، ما واقعا فاعل طبیعی داریم، یعنی فاعلی که غیر علمی باشه داریم. اگر اینجوری باشه اون وقت باید چیزی رو در ذات فاعل جستجو بکنیم که این معنا رو سامان بده. باید بریم به سمت ظرفیت های وجودی که در فاعل طبیعی وجود داره و فاعل طبیعی را به طرف صدور فعل جهتدارش میکنه. البته این رو توجه داشته باشید، ممکنه فاعل طبیعی نسبت به برخی از آثارش علت دوام این ظرفیت داشته باشه، مثل آتش نسبت به حرارت، ولی مثلا اعراض لازم، ولی نسبت به اعراض مفارق، نسبت به اعراض مفارق میتونه در واقع ظرفیت هایی داره شکل بگیره که بستر را برای فاعلیتش فراهم بکنه. شما این بحث رو در فضای فرهنگ صدرایی توجه کردید، اساساً اعراض دامنه وجود جوهر هستن، شون وجود جوهر هستن، یعنی معالید وجود جوهر هستن. اعراض هر چی باشه، بعضی از اوقات تفکیک های حاصل میشه و گفته میشه برق از اعراض از بیرون به اشاره میشن، این حرف نادرستیه. درسته اشیاء بیرونی و مسائل بیرونی اعدادها و زمین چینی ها میکنن که این عرض از دل او، چون عرض قائم از وجودن به جوهر، این نمیتوانه اصلا الاعراض و لاینتقل و امثال، خیلی داریم دور میشیم، الاعراض و لاینتقل و امثال اینا که جزء اصول مسلم این آقا هستش، آیون هستش، همینجوری است. شما وقتی یک ظرف آبی رو روی آتش میذارید اینجوری است که حرارت آتش بر اساس فلسفه این آیون دارن اینجوری است که حرارت آتش منتقل بشه به اونجا، چون حرارت از جنس اعراضه، اعراض نمیتونه موتن خودش رو رها بکنه برسه به یک جوهر دیگر. تفویض اثر از یک فاعل طبیعی به یک فاعل طبیعی دیگر ممکن امکان نداره، هم از حیث علیت غلطه، هم از حیث اینکه عرض نمیتونه قائم به خود باشه تو این انتقال در او صورت بگیره، این بی‌معناست. تنها چیزی که وجود داره این است که این آتش بسترها را فراهم میکنه، علل جزء علتهای اعدادی است برای اینکه این جوهری که این کیفیت را نداشت از دل خود او به لحاظ اون ماده اولایی که وجود داره این کیفیت بجوشه. این حتی اعراض مفارق هم در جوهر که شما مشاهده میکنید، اعراض مفارق هم این اعراض هم از دل خود این جوهر میجوشه میاد بیرون. حالا تو چون این فضایی باید اینجوری بگیم، در واقع فوائل طبیعی نسبت به برخی از آثار همیشه ظرفیت هایی در درونشون هستش که اونها را جهتدار به طرف فعالیت میکنه. نسبت به برخی از آثار دیگر که حالت مفارق داره، نه، باید چنین ظرفیت هایی را حائز بشه که اون خودش بر اساس یک حرکت جوهری مطابق دیدگاه صدرا صورت میگیره و اونم فعل یک موجود دیگریه. اینو مواظب باشید، یعنی چجوری باعث میشه این تحول جوهری درش به وجود بیاد، اون با زیر سر یک خودش یه فعل دیگری، زیر سر فاعل دیگر، ولی هرچی هستش باید این جوهر و این فاعل آمادگی صدور اثر رو از خودش پیدا بکنه. اون آمادگی را که جهدهی میکنه فاعل رو به طرف صدور این فعل، به اون میگیم علت غایی. اساسا علت غایی چرایی صدور فعل از فاعله، یعنی تبیین لمه میکنه، پرسش لمه رو پاسخ میده، چرا این فعل صادر شده. علت غایی یعنی تا در فوائل، البته در جا خودش باید این بحث بشه، حالا ممکنه یه وقتی همین تازه می اشاره کردیم، چرا مثلا یه وقتی میگیم این فعل از کی صادر شد، میگیم از این آقا، اگه مادی باشه میگیم با چه مادی، با چه صورتی، ولی در همه فعل ها یکی از سوالاتی که داریم اینه که از کی صادر شد، یکی از سوالاتی که داریم اینه که چرا صادر شد. توجه. یعنی تا این پرسش به لحاظ تکوینی حل نشه فعل صادر نمیشه، فعل صدور پیدا نمیکنه. خب چرایی صدور فعل را ما در فرایند فعال طبیعی چجوری با جستجو بکنیم؟ جستجویی که باید بکنیم در ذات فاعل باید بگردیم، چرا این فاعل داره این فعل را از خودش صادر میکنه؟ این باید برگرده به ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که در درون خود شی وجود داره. حالا ممکنه همیشه وجود داشته باشه، ممکنه براش در واقع وجود پیدا بکنه، بر اساس تحولاتی وجود پیدا بکنه. پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم جز این، چاره‌ای نداریم، این واقعیت هم همینه. علت غایی صدور فعل از فواعل طبیعی در ذات فواعل طبیعی وجود داره، به عبارت است از مجموعه ظرفیت‌هایی رو که این فاعل را برای صدور فعل آماده میکنه و اون جهدهی را براش ایجاد میکنه. من پیشترم یه توضیح دادم، پیکره فعل تا خود غایت باید مندمجن در فاعل وجود داشته باشه. همین وجود پیکره معلول تا غایت، چون هر علتی باید چی باشه؟ واجد کمالات معلول باشه به نوع اعلا و اشرف متناسب با ساعت خودش، توجه ما متناسب با ساعت فاعل. همین ظرفیت ها او رو تحریک میکنه برای انجام فعل. یعنی این ظرفیت‌ها دو تا بُعد داره، از یه جنبه چرایی ماجرا رو توضیح میده، از یه جنبه چی؟ در واقع مبدئیتش، یعنی از کی صادر میشه رو توضیح میده. از یک جنبه علت فاعلی، از یک جنبه در واقع علت غایی به حساب میاد. این تو فعال طبیعی مثلا
چرایی هم علت فاعلی بودن،
نه حالا این بحثه، این یه بحث دیگه. این اساسا چرایی حالا این بحث خود فاعلیت فاعل رو هم، چون علامه طباطبایی نگاهش اینه که فاعلیت فاعل عین ذات فاعله. وقتی فاعلیت فاعل عین ذات فاعل باشه، این چرایی که مثلا یه حالتی از او هستش چجوری میتواند در ذات فاعل تاثیر بذاره و تازه خودش حیثیتی از این ذات تقدم وجودی بر او نداره؟ که چیزی که این معنا رو حل میکنه این هستش وا ذات فاعل داره جهات مختلفه، یه جهتی جهت دیگرش را سامان میده. این اون بحثی است که من می‌خواستم بعدا میگم، راستش فرمودید در همینجا مطرح میکنه. ببینید در فاعل طبیعی مجموعه ظرفیت‌های وجود داره، یکی از ظرفیت‌ها ظرفیت دیگر را فراهم میکنه. یعنی چینش در واقع تکوینی و منطقی و نفس الامری در فاعل وجود داره، حقایق حیثیت های انباشته. این حیثیت های ترتیب هایی با هم دیگر دارن، حالا نمیگیم علت و معلولی، مثلا در باب خداوند متعال مثلا شما یه چینشی نسبت به اسم الله با بقیه اسم ها و با ریز اسم ها دارید. توجه کردید؟ الله که مستجمع کمالاتی، یک نظامی در اسماش حاکمه. اگر یک اسمی موجب تحریک یک اسم دیگر بشود، علیت فلسفی چون امر مغایری نیست، متن وجودی واحده، ولی علیت تحلیلی اگر اون معنی عامش رو میخواد بگیری اشکالی نداره. توجه کردید؟ ولی آیون صدرا اینا به کار نبردن، علیت اینجا به کار نبردن. توجه کردید؟ اینکه یک حیثیت فاعل تقدم داشته باشد به لحاظ حیثیت های اندماجی، از بحث خارج شدیم. ما حیثیت اندماجی چیه؟ کسی بگه مورد بحث قبلا کردیم، توجه کردیم، این مقدم باشد برای یک حیثیت. ما اینجا میخواییم بگیم حیثیت علیت غایی فاعل مقدم است بر حیثیت فاعلی خود فاعل، اینو میخواییم بگیم. توجه کردیم؟ و این استش که او رو جهتدار میکنه به سمت اینکه از خودش چیزهایی رو صادر بکنه. این توی در واقع فوائل طبیعیه.
یعنی همش هم ظرفیت‌های وجودی
شده. ظرفیت‌های وجودی که در اونجا هستش. حتی از غیر هم که باشه، غیر باید در نهایت تبدیل بشه به ظرفیت‌های وجودی او. ممکنه این بر اساس یک حرکت جوهری در این فعال طبیعی باید رخ بده. این زیر سر چیه؟ مثلا عقل مفارق و رب النوعی که این نوع داره و باید بر اساس اعدادهایی که صورت می‌گیره یک تحولی در اون شی ایجاد بکنه تا بعد این عرض از اون صادر بشه. درست میگن چیزی؟ بله؟ بله بله، همه بر اساس همون قواعد علیته، همه بر اساس قواعد علیت درست صورت میگیره. پس بله بله، اگر بر اساس نگاه صدر، چون دیگران حرکت جوهری رو قبول ندارن، بر اساس دیدگاه صدر که حرکت جوهری رو میپذیره، این جوهر بر اساس اینکه فعل یک موجود دیگری هستش داره مقاطعی از خودش رو طی میکنه. توجه کردید؟ خب پیش از این ظرفیت صدور این اثر رو نداشت، چون اساسا مثلا وجود جوهری الف بود. توجه کردید؟ ولی الان چیه؟ وجود جوهری الفی است که بر اساس حرکت جوهری به مرحله ب خودش رسیده. مثلا شما یک حقیقت جوهری رو ملاحظه بکنید که چند تا مقطع داره، الف ب جیم دال، بر اساس حرکت جوهری ها، الف ب جیم دال بر اساس حرکت جوهری، یعنی الف ب جیم دال به تغییر در جوهر در عین حفظ وحدت جوهر داره اشاره میکنه. برای علیت هست، علیت هست،
در جوهر
اثر میکنه، این جوهر بله اثر میکنه،
اینجا فاعل طبیعی
معنادار میشه. بله من بحث ندارم، میخوام فقط نشون بدم که فواعل طبیعی گاهی از اوقات اثر از اونها مفارق نمیشه، همیشه این اثر رو داره. این معلوم میشه که علت قایش همیشه توش هست، یعنی این ظرفیت های جهت دهنده این فاعل همیشه توش هست. ولی بعضی وقتا نه، از ظرفیت های جهت، چون این اگه این دومی رو توجه کنیم، یکی یعنی ذهن ما برای علت غایی و شکلی علت غایی راحت تر میشه. گاهی از اوقات باید ظرفیت هایی برایش پدید بیاد تا فاعلیت در واقع او تحریک بشه. توجه کردید؟ اون ظرفیت هایی که با شکل بگیره چیزی بر اساس حرکت جوهری فراهم میشه. این چیزایی هستش که در خود کلمات این آیون وجود داره، منتها جمع اونها در اینجا با صورت میگیره تا تفکیک علت غایی از غایت تو فواعل طبیعی روشن میشه. حالا این نظر واسه توسط ساخته اونم در جهت کامل است غالباً. پس این ده. حالا میایم تو چی؟ فواعل علمی. تو فواعل علمی گرفتیم، ما حالا خیلی اصرار شدید نداریم که علت غایی را صرفاً همون علم به غایت بگیریم. باز همون چه تفسیری میکنیم؟ میگیم مجموعه ظرفیت هایی که در فاعل وجود داره و او رو به طرف فاعلیت جهتدارش میکنه، فاعلیت او رو تعمیم میکنه. بله یه بخش عمده ایش چیه؟ مسئله علم هست. توجه کردید؟ علم هم چند بخش داره، تصور شی، تصور فایده و تصدیق به فایده شی، این که من او رو ندارم، این که میتونم او رو دارا بشم. این بحث رو قبلا ما گفتیم در فاعل علمی کل این بسته باید تکمیل بشه. کل این بسته که باید تکمیل بشه، حالا یا فقط هویت علم رو در نظر میگیریم یا مجموع ظرفیت ها را. اتفاقا ما باید مجموع ظرفیت ها را لحاظ بکنیم تا تحریک کننده باشه. مشکلی نداریم که فرمایش علامه رو به عنوان متمم بپذیریم، ولی اتفاقا این متمم علت غاییه. توجه کنید، نه متمم فاعلیت، یعنی تازه در علت غایی تکمیل میشه. وقتی علت غایی بسته، علت غایی که تکمیل شد، حالا جهتی دیگر در همین فاعل که صدور و انتشاء یک اثر از او باشد در واقع تحریک میشه. با لحاظ تحقق چرایی برای این فاعل هستش که و تأمین شدن این پرسش هستش که اون وقت فاعل میاد ظرفیت‌های خودش رو برای صدور فعل در واقع محقق میکنه. پس بنابراین ما در چنین بستری باید این معنا رو بگیم، علت غایی در اینجا چیه؟ مجموع ظرفیت هایی که در فاعل علمی وجود داره و در رأس اونها علم به غایت با همه این در واقع ریسکاری هایی که عرض کردیم، این میشه علت غایی. این علت غایی چه چیزی رو تعمیم میکنه؟ فعالیت فاعل ها رو. چون تو فاعل علمی باز دو جوره، فاعل علمی که یه جور تعلق به ماده مثل نفوس، خب اینا حالا اینا باز تفکیک هایی داره، این شلوغ میشه خیلی و واقعا اینا جای بحث داره، بحث مستوفه برخی از کلیدا رو عرض خواهم کرد، این علامه تام تو بحث بعدی. اگر مسئله حرکت تکمیلی رو از حرکت استکمالی تفکیک می‌کرد خیلی از بحثا برای ما راحت بود، ولی الان به یک سمت دیگه رفته و از جای دیگه رفته که این فضا رو حل و فصل بکنه، که ان شاءالله عرض خواهم کرد. بحثای مبسوط اینجا وجود داره، دوستان باید تفاصیلش رو در واقع مدنی. اگه خواسته باشن یکی از جاهایی که تقریر بنویسن به خودشون فروعات مسئله اینا در بین همین جاست. توجه کردیم مثلا در الان بحثای بعدی هم داریم که شما مشاهده خواهید کرد که این مسئله به چه شکل است. مثلا همینجا که شما علت غایی رو در فواعل علمی تصور میکنید، این علت غایی که در فواعل علمی تصور میشه در فواعل علمی که نوعی تعلق به ماده داره یه جوره، در فواعل علمی که مجرد محضه یه بسته دیگریه. تو بخش هایی از اینها علم حصولی دخالت داره، در بخش هایی از اینها علم حضوری دخالت داره. تفاصیل الان هستش عرض بکنم یه مقداری متشدد میشه ذهن ما. مثلا علم ما به مجموع ظرفیت های خود فعل و حتی غایت افزونه بر این که ما به نحو حصولی هم بهش توجه میکنیم، به نحو حضوری هم در ما هست، چون تمام اینا به نحو اندماجی در ما تحقق داره، فرایندهای اینجا میگذره. راجع کردی تا در نهایت ما دست به فعالیت میزنیم، به این راحتی نیست تا دست به فعالیت میزنیم. یه دست به دست هم دادنهایی بین علم حضوری و علم حصولی و در موجود ناقص و کامل و اینا چجوری هستش، هر یک از اینها تفاصیلی در جای خودش داره که حالا اشاراتی بهش کردم. انگیزه فرق نداره، انگیزه همین است، انگیزه از همینجا درست میشه. انگیزه چی درست میشه؟ وقتی من علم به چیزی پیدا میکنم و میبینم این کمال من هستش ولی که اون رو ندارم و میتونم دارا بشم، اینجا قوه شوقی تحریک میشه در فوائل علمی که یک نوع تعلق به در واقع ماده دارن که مثل نفوس و اینا همینجوری هستش. همه اینا چی هستش؟ ظرفیت های پدیدار کردن علت غایی که در پی خودش تحریک پذیری حیثیت فاعلیت فاعل رو داره. توجه کردید؟ این فضا نباید مثل الان بگیم خب علم حصولی چجوری میتواند فاعلیت فاعلیت فاعل هم یک جهتی دیگر از ذات فاعله و ما فقط میخوایم بگیم جهتی که علت غایی رو تأمین میکنه تقدم دارد بر جهتی رو که علت فاعلی رو تأمین میکنه. من این نکته رو همینجا عرض بکنم، بقیه دوستان این نکته رو میپرسیدن که ما چه استدلالی برای ضرورت علت غایی برای سوال خیلی خوبیه، ما چجوری استدلال میکنیم که علت فاعلی میخوایم حتما، درسته؟ ما چجوری استدلال میکنیم که علت مادی میخوایم، علت سوری میخوایم؟ به چه نوع استدلال میکنیم که حتما باید علت غایی در هر فعلی باشه؟ شما اگه توجه بکنید به حسب ظاهر فرمایشات علامه طباطبایی استدلالی در این قسمت نیومده. علامه فقط فرمودن مثلا از امینجان دارم فصل بعد هر فعلی یک غایتی داره، جا به جا هر جا ما اشکال کردیم میگه نگاه کن اینجا غایت هست. ما باید یک استدلال عام فلسفی بیاریم که علت غایی ضرورت داره برای وجود شی. چنانچه همین استدلال رو برای چی آوردیم؟ برای علت فاعلی آوردیم و مشابه همین برای علت مادی و علت سوری هم وجود داره. همین استدلال رو باید برای علت غایی بیاریم. این استدلال را برای علت غایی در همین بحث این که علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هستش ما میتونیم جستجو بکنیم. توجه کردید؟ یعنی حالا البته بحثا شاید هم علامه از قصد واردش نشده چون بحثای ریزی اینجا داره که وقتی مثل مباحثی که الان عرض کردیم باید بهش توجه بشه. اگر علت غایی نباشد اساساً فاعلیت فاعل یک امر علی‌السبیلی هستش که هیچ عامل رجحانی براش وجود نداره. چرا باید فاعلیت یعنی چرا باید فاعل فاعل بشه؟ چرا باید فاعل فاعل بشه؟ یعنی شما با یه پدیده جدید روبرو هستید، استواء نسبت به دو طرف داره و در واقع بر اساس همون قانون علیت شما نمیتونید بگید مثلا تو فوائل الا اینا این بحث تو مثلا اعراض مفارق راحت تر فهم میشه، در فوائل علمی مثل نفوس انسان ها خیلی راحت تر فهم میشه. مثلا ما الان که فرض داریم یه چیزی رو اختیار ما فاعلش هستیم، ولی ما فاعلش هستیم، چرا من فاعل شدم؟ خود این پدیده ای که من فاعلش بشم یک پدیده ایست که علی السویه است نسبت به وجود و عدم، میتونه من فاعلش نباشم میتونم فاعلش باشم، چرا اینجور شد که من فاعلش شدم؟ توجه کردید؟ همون بحثی که مطرح میکنیم مرجع میخواد، این مرجع هم علت غاییه. در مثلا تو علل علت فاعلی مثل نفس انسان که داریم افعال اختیاری خود اینجا رو روشن بکنم که داریم افعال اختیاری خودمون رو سامان میدیم، یادتون هستش که بعضی گفتن اینجا مرجح نمیخواد، متکلمین گفتن، الان جدیدیان بعضی این حرفا رو مطرح میکنن، تو فضای کلامی این بحث رو مطرح میکنن، ما اونجا این بحث رو مطرح که بحث ترجیح بلا مرجح اشکال نداره. ترجیح بلا مرجح اشکال، این ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، همین فاعلیت، یعنی فاعلیت فاعل نیاز به مرجح نداره، همین بحثه نه چیز دیگر. فاعلیت فاعل فاعل نمیخواد. ما میگیم فاعلیت فاعل در اینجا اگر فاعل نخواد میدونی یعنی چی؟ یعنی پدیده ای شما دارید که نسبتش به وجود و عدم علی السویه است و بدون اینکه هیچ عامل رجحانی شکل بگیره این باید چی بشه؟ این باید تحقق پیدا بکنه. ما میگیم این قابل قبول نیست، این تخریب قانون علیته. قانون علیت به ما میگه که اگر من میخوام فاعل این فعل بشم باید یه مرجح داشته باشم. این مرجح چی؟ علت غاییه، همون چرایی فعله. چه چیزی باعث شد من این انتخاب بکنم؟ این هم علت غاییه. پس حالا من توی این بحثی که چون حالات هم فعلی بود که ضرورتاً از من شکل نمیگیره هم به نحو اختیار هستش واضح تره. در موارد دیگه هم همینه. مثلا چرا این جوهر که تاکنون این اثر را نداشت الان این اثر را داره؟ در اعراض مفارق این راحت تر فهم میشه. در اعراض لازم هم منطقاً این سوال پیش میاد، ولی چون همیشه مداوم باش هستش که این سوال ذهن انسان تحریک نمیشه که این سوال رو مطرح بکنه. چرا باید این جوهر این پدیده رو از خودش بروز بده؟ میگه چون ظرفیتاش وجود داره. یعنی یه چرایی اینجا مطرح هستش، یه چیزی که جهدهی بکند فاعلیت این فاعل را برای صدور فعل از خودش. در واقع شما اگر بخواهید یک استدلال کلی بیارید برای ضرورت علت غایی برای افعال، باید از همین بحثی که حکما مطرح کردن استفاده بکنید و دوباره برگردید ضرورت علت غایی رو از چی استفاده بکنید؟ از قانون علیت. یعنی قانون علیت به ما نشون میده که ما ضرورتاً باید علت فاعلی داشته باشیم. ما تو علت فاعلی از همون قانون علیت استفاده کردیم. یادتون هست از برگردید به بحث علت فاعلی، در بحث علت فاعلی ما از چی استفاده کردیم؟ از همین که استفاده نسبت داره و حتما یه چیزی داره که ازش صادر بشه. یعنی ما در اون بحث هم از قانون علیت استفاده کردیم. در تک تک اعضای دیگه حتی در علل غایی هم همینه. چیز علل اعدادی هم همینه. تو علل اعدادی هم مسئله برمیگرده به اصل قانون علیت. توجه فرمودید؟ اینجا هم که علت غایی رو ما داریم بحث میکنیم، چه ضرورتی داره هر فعلی علت غایی داشته باشد؟ به خاطر قانون علیت. قانون علیت به ما میگه فاعلیت فاعل باید یک مرجح داشته باشه. اون مرجح چیه؟ علت غایی هست. شما اگه سرجم بخواید این بحث رو نگاه بکنید، از درستی که از یک منظر پیکره فعل تراوش وجودی پیدا میکنه از علت فاعلی، ولی از یک منظر توجه میکنه که اون حیث علت غایی ذات فاعل است که همه کاره است. توجه، یعنی اون ریشه اساسی صدور فعل علت غاییه. درسته، چون علت غایی حیث دیگری از ذات فاعله، در نهایت ما چی رو از همه مهمتر میگیم؟ همون فاعل را، علت فاعلی را. ولی وقتی تدقیق که میکنیم، دقت که میکنیم، میبینیم ریشه اصلی صدور تمام افعال در هستی، چه افعال خداوند متعال چه بقیه، برمیگرده به علت غایی. علت، حالا من فقط داخل پرانتز چیز، این بحث علت غایی همون چرایی مسئله است. به لحاظ فضای انسانی همون مسئله معنادار بودن. توجه کردید؟ بحث معنادار بودن با علت غایی گره میخوره. همون بحث نیت، بحث امید، اینا همه با همین چی؟ علت. یعنی شما اگر علت غایی رو برداشتید، فرو میریزه فرایند فعالیت. با اینکه ذات فاعل وجود داره، ظرفیت‌های فعل وجود داره، ولی هیچ دست به هیچ کار نمیبره. یعنی اینکه حالا تو ادبیات دینی مسئله ناامیدی تا بدین حد نکوهش شده، توجه کردید؟ مسئلهش همینه. چون اگر ناامیدی رخ بده، با اینکه همه ظرفیت هایی از یک منظر ها، فقط یه بخشی از ظرفیت ها وجود نداره، همه ظرفیت هایی که پیکره فعل رو ازش صادر بکنه وجود داره، ولی میشه یک پیکره کرختی که هیچ حرکتی ازش بر نمیاد. چرا؟ چون یه ظرفیت های ویژه ای میخوایم که این ظرفیت ها رو بالفعل کنه، یعنی این ظرفیت ها رو به فعالیت واداره، تحریک این ظرفیت ها بکنه. پس از یک منظر ریشه اصلی صدور فعل در علت غایی باید جستجو بشه. بله، علت غایی یک حیثی از همون علت فاعلی، بیرون از اون نیست. این خیلی مهمه. این بحث فلسفه اخلاقه. علت غایی در همین بحثی است که ما تو ثالثه هم داریم، تو به زبان دیگه ما به این زبان حرف کردیم. توجه کردید؟ علت غایی برمیگرده به ذات فاعل و اینجاست که مسئله فلسفه اخلاق از منظر فلسفه ما تأمین میشه. یعنی فلسفه به معنای الهیات به معنای العام، فلسفه اولا چجوری پشتیبانی میکنه فلسفه اخلاق رو؟ در این نقطه پشتیبانی میکنه. علت غایی تحقق همه پدیده ها و افعالی که از انسان سر میزنه برمیگرده به ذات فاعل برمیگرده. از این منظر البته ما مثلا میگیم آقا فاعل ترجیح داره بر همه چیز، علت فاعلی رو از یک منظر توجه بدی، از یک منظر دیگه در نظر بگیریم، مسئله به این سبکی است که به عرض رسوندیم. این تا اینجا در واقع میشود امر دوم و این نکته‌ای که عرض کردیم. اما امر سوم، اونایی که در جلسه حضوری شرکت نمی‌کنن، اونا یکمی اعتراض می‌کنن، اعتراض کردن که آقا چجوری اینا هم حضوری شرکت می‌کنن؟ توجه کردید؟ هم این همه سوال و پرسش و قضا و این حرفا، این نمیشه. ولی خب خطرم کردن دیگه، اگه حضوری شرکت می‌کنن اینا خطر کردن که اومدن. وقتی خطر بکنن طبیعتاً باید مزایای بیشتری شامل اونا باشه، ولی در اصل از ثانیه‌ها در رفتیم. امر دوم و ثالث. اما امر سوم هم درش دو تا نکته مطرح شده. نکته اول، خب از یه جهتی به بحثی که الان تازه مطرح کردیم هم ارتباط داره. قبلاً ما این نکته اول تو امر ثالث را در پایان امر اول بهش اشاره‌ای داشتیم. در پایان امر اول اگه یادتون باشه گفتیم در جایی که غایت مترتب بر فعله نه خود فعله، در اونجا یا غایت به ذات فاعل برمیگرده این محرک، یا به متحرک برمیگرده، یا به غیر از محرک و متحرک برمیگرده. توجه فهمیدید؟ اینجا میخواد یه نقطه تکمیلی راجع به اونجا داشته باشه و نقطه تکمیلی نیستش که در تمام این سه قسم وقتی دقیق میشیم میبینیم نهایت کار به خود فاعل برمیگرده. بله؟ الان من متوجه نشدم این الان بیاد بگم چجوریه. الان در اینجا چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که فاعلی که فعلی رو انجام میده و غایتی رو برش مترتب استش و ما پیشتر به سه قسم او رو تقسیم کردیم، وقتی دقیق بشیم همه اینها در نهایت به شخص فاعل برمیگرده. این الان این بحث رو نگاه کنیم، من میخونم و توضیحش میدم. آرام 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 داره بستر تفکیک غایت فعل از غایت فاعل رو فراهم میکنه. من عرضم این استش که اینا باید عنوان پیدا و این نمایه بخوره، بگیم آقا این امر راجبه چیه؟ تفکیک غایت فعل از غایت فاعل هستش، ولی عملا داره این کار رو انجام میده. الان ما آرام آرام به چه سمتی داریم میریم؟ بگیم آقا غایت فعل یه چیزی، غایت فاعل یه چیزی هست. اگه دنبال غایت فاعل هستید بدونید که غایت فاعل در نهایت همیشه به خودش، به خود او رجوع خواهد کرد. حالا الان من وارد اون یکم ممکنه خلط بشه، چون دو جهت ممکن داشته باشه، جهت نزولی و صعودیش تفاوتی ممکن داشته باشه، اینا رو باید تأمل کرد و باید تأمل بکنیم و با دقت بیشتری مطلب رو مطرح بکنیم. حالا این بحث توجه داشته باشید، وقتی این بحث ایشون مطرح میکنه به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که همیشه فعل مرضی عند الفاعل. واقعا یک بحث مهم در علوم تربیتی، علوم اجتماعی، در بحث‌های فراوانی هست. امکان نداره فعلی از فاعلی سر بزنه مصانخ با او نباشه، ملائم با او نباشه، مرضی در نزد او نباشه. توجه کردید؟ این نشون میده که وقتی افعالی از ما سر در علوم تربیتی باید بحث بشه، ما بسیاری از چیزهایی که از ما صادر میشه ما علل قاعده میگیم راضی نیستیم، میخوایم یه جوری دیگه اتفاق بیفته. حتی خطورات ذهنی، چیزایی که پیش میاد، اذیت میکنه، آزار میکنه ما رو تو فضای تربیتی، سلوکی، توحیدی، اینها، اینو مواظب باشید. اینا اموری است که از ما برمیخیزه. کلون یعملو علی شاکلته. یک هم قرآن زد تمام کرد همه جوری رفت، تمام این قواعد و همه اینا. البته معنیش این نیست که واسه با همون یکی کافیه. درجه بعضی تا میگیم هر چی از تو قرآنت میگه خود چرا فلسفه میخونی، چرا فقه میخونی، چرا اصول میخونی، البته اونا رو نمیگن. این بعد میگن چه فلسفه میخونی، چه عرفان میخونی، همش تو قرآن هستش دیگه. بابا همه چی تو قرآن هستش، ولی چشمت باید باز بشه که تو قرآن ببینی اینا هستش یا نیستش. چشمت که میخواد باز بشه به این کارها نیاز داره تا چشمت باز بشه که اونجا چیه. اینا شرح و بسطشه، تفصیلشه، توضیحشه. توجه فهم چین بسی بود؟ کلون یعمل علی شاکلته. قبلش چی بود؟ این چی بود؟ مصانحه. بله، این در واقع هر فعلی که از انسان سر میزنه مصانق با او هستش، ملائم با او هستش. و لذا تمام اصلا تو علوم تربیتی، تو علوم اجتماعی از یه جامعه ای این حکومت در میاد، از یه جامعه ای این آثار بیرون میریزه. این حتما از همینجاست. توجه کردید؟ بله، این جامعه باید خودش رو در واقع مطالعه بکنه. حالا به ظاهر داره حرف میزنه که نه اینا مثلا فرض کنید که حالا یه کاری ازش سر میاد کار خوبی نیستش، مثلا از این جامعه کاری سر میاد کار خوبی نیست، همه جامعه داره بحث میکنه میگه این خوب نیست، میگه حالا باشه، ولی یه چیزی در شما وجود داره، شما این کارو دوست دارید، در لایه‌های باطنی تر این جامعه شما این مسئله رو دوست دارید. توجه کردید؟ باید ریشه‌یابی، یعنی اینا باعث میشه ما ریشه‌یابی بکنیم در یه پدیده اجتماعی، ببینیم چه خبره، کجا رو باید دست زد. یک حکی، حالا اینا ما حرفش داریم میزنیم، این که در وادی عمل و میدان آدم بفهمه ریشه‌یابی بکنه کجای این اجتماع کارش خرابه که این اتفاقات ما به ظاهر اینا رو دوست نداریم، چرا داره اتفاق میفته. باید ریشه‌یابی کرد، اون نقطه اصلی رو پیدا کرد، تازه جنگ اصلی شروع میشه. اونجا که رسیدی شما میگین او راست میگی، من اینو دوست دارم به خاطر این علت ها. اینجاست که این نقطه رو باید اصلاح کرد، دوباره برگرده تفکرش و اندیشهش و اینجوری رو اول تغییر بده. آرام آرام میبینید از جایی که کسی فکر نمیکرد جامعه داره اصلاح میشه. توجه همینجوری راجع به فرد هم اینجوریه. این چیزیه که از این بحث ما باید سرانی مقدارشو بخونم. و ثالثها ان الغایه و ان کانت به حسب نظر البدوی تارتن، یعنی میگه اون چیزی که من در پایان امر اول گفتم این نظر چی بود؟ ابتدایی بود. من باشم عرض میکنم که اینجا تفکیک میان غایت فعل و غایت در واقع فاعل و یه بحثی که خودشون قبلا فرمودن، یه چیزی غایت فعل و یه چیزی ملازم و مقارن، اون ملازم ها و مقارن ها اون مهمه، چون هر دو تا توش هستش. من جا به جا نکته رو عرض غایت فعل مثلا پایان این حرکت، مثلا رسیدن به فیضیه، یادتون هست قبلا همش میگه آ فیضیه، رسیدن به فیضیه چه به درد من میخوره، من میخوام مباحثه کنم، درجه اینه اینجاست. غایت فعل اینه، ولی غایت فاعل چیه؟ غایت فعل، غایت فاعل امر دیگری هستش، توجه کردین؟ بله، غایت فاعل همیشه مقارن است یا ملازم است نسبت به غایت چی؟ فعل. اگه اینجور نباشه من غایت فعل رو اصلا تعقیب نمی‌کنم. چرا من غایت فعل رو تعقیب می‌کنم؟ چون غایت فعل مقارن یا ملازم است. گاهی هم اینجوری نیستا. یا ملازم است یا مقارن است نسبت به چیزی که اون شی، یا مقارن است یا ملازم است نسبت به اون چیزی که شما غایت فاعل در نیم ممکنه چند تا پله بخوره. توجه کردید؟ این مباحث هم هست. و ثالثها ان نکته اول داریم بحث میکنیم، ان الغایت و ان کانت بحسب النظر البدوی تارتن راجعتن الى الفاعل و تارتن الى الماده، ماده این هم متحرک هم موضوعی که این حرکت را قبول میکنه، و تارتن الى غیر همان، لکنها به حسب نظر دقیق راجعتن الى الفاعل، دائما دائما به خود فاعل برمیگرده. فان من يحسن الى مسكين ليسر المسكين، یعنی کسی که احسان میکنه، اکرام میکنه بیچاره ای را برای اینکه اون بیچاره بذاله که یعنی به این احسان خوشحال و شادمان بشه، یه ویرگول، یتعلم من اصلش، مواظب باشید بس این نیست، یاد اونجا هم داشت اکرام به یتیم میکنه برای اینکه یتیم خوشحال بشه، لیفرح یتیم، اینجا میگه مسکین مثلا خوشحال بشه، در واقع این نیست، برمیگرده به درون خودش. میفرماد در واقع مسئله اینجوریه که یتعلم من مشاهدت ما یراه علیه من رصاصه الحال، از بیچارگی و بدبختی که اون بنده خدا داره، این داره فشار بهش میاره. فهو یرید به احسانه ازاحه الالم، اون درد درونی رو همش الان اینجوری میتونه مثلا اینجوری باشه که بروز صفت سخاوت باشه، از این معنا درست ظاهرش اون نکته هستش اون خوشحال میشه، ولی واقعیتش اینه که این معنا داره رخ میده، یا دردی رو میخواد از خودش برداره، فشار رو میخواد از خودش برداره. فهو یرید به احسانه ازاحه الالم عن نفسه، مثلا افرادی که سرمایه‌دار و ثروتمند هستن اینا تو جامعه فقیر راحت نمیتونن زندگی بکنن، چه اونجا بیچاره، اونجا بدبخت، اونجا بیچاره، توجه کردید؟ این کوش میکنه میره یه جای دیگه که همه جوا اون استفاده بکنه. اگه بخواد اونجا زندگی خوب داشته باشه با چیکار بکنه؟ خدمت بکنه به اونها. در واقع این خدمتی که به اونها داره انجام میده خدمت به خودش است اولا، درجه که ثانیا به بلعرض خدمت به دیگرانه. میفرمان فاوا یرید، حالا اینا بعد بگید بس عمل اخلاقی چیه؟ اینقدر بحث کردن راجع به اینکه عمل اخلاقی چیه، توجه کردید؟ عمل اخلاقی تو تفسیری که اینجا انجام بدیم یعنی این استش که اون ساحت به تعبیر شاید متری اون من الوی انسان بروز بکنه، ساحت خداخواهانش، و تمام افعال را بر اساس رسیدن به اون اهداف متعالی انجام بده، گرچه برای خودش داره انجام میده در نهایت. همین که اهداف متعالی باشه میشه اخلاقی، یعنی دنیوی نباشه، مادی حیوانی نباشه، ولی همیشه به ساعت هست. در واقع همه چیز فاعل بر اساس خودش داره عمل میکنه، بر این اساس در واقع فعل داره انجام میگیره. به احسانی ازا عشق هم همینه، توجه کردید؟ مثلا به عاشق مثلا میگه که این البته یه مقداری در ظاهر میخواد به اخلاصتون ضربه بزنه ها، ولی نیست این، چون اخلاصتون در این هستش که به خدا برسید، و این معنا. ولی مثلا یک کسی که عاشق یک فرد دیگری شده میگه من حاضر هستم ریز ریز بشم، توجه کردید؟ منو بسوزان اصلا، ولی که صدمه ای به معشوق من نرسه، حتی هم هیچ اشکالی برای من نداره که معشوق منم نفهمه که من در چنین وضعیتی هستم و چنین اراده‌ای کردم. اینم میگه من اینقدر خلوص در عشق میخواد داشته باشه، این وضعیت بهش دست میده، برای کی انجام میده؟ برای معشوق. در درون خودش چیزی است که در اونجا اونو میخواد تأمین کنه، یعنی لذت میبره از این فداکاری تمام عیار. اینجا به اون در واقع اگه خیلی شدید باشه به مراحل فنایی میرسه، در مراحل فنایی که این همه آیون مطرح میکنن که تمام هستی ها در این نیستی هاست، یعنی کسی اگر بتواند، مسئله اینجاست، یعنی ما تا معرفت این معنا رو پیدا کنیم که اون وقتی که خودمون رو خط زدیم همه جا حاضر هستیم. توجه کردید؟ اون وقتی که خودمون رو خط، اگر بخوایم اسممون علم باشه، همینجا فقط هستی، اونجا نیستی دیگه، اونجا نیستی، اونجا نیستی، اونجا نیستی، تو این زمان باشی، تو زمان بعد نیستی. ولی اگر میخوای همه جا باشی، باید بشی وجه الله، متحد با وجه الله بشی. میخواد متحد با وجه الله بشی، باید این تعین خودت چیکار بکنی؟ این حرف زدنش راحت هست، ولی صدا اینا رو درجه کردین. حالا باید خودت خط بزنی. اگر خودت رو به طرف نیستی و فنا بردی، تبدیل میشی به یک هستی ابدی که حالا هستی نه معنی ذات وجود، نه منظور نه، ولی این فضا میتونی بشینی. یه خیلی دیگه رفتیم نه دیگه از این بحثی نباید برگشتی. فاو یرید و به احسانهی ازاحت العلم عن نفسه و کذالک من یسیر و الى مکان لیستریه فیه یرید و بالحقیقه اراحت نفسهی من ادراک ما یجده به بدنهی من التعب. همچنین کسی که وارد یک مکانی میشه میگه من خسته شدم، یعنی بدنش احساس خستگی میکنه، اونجا استراحت کنم یه خورده دراز بکشم مثلا اینجوری. این در واقع بحث راحت کردن نفسه، به دلیل ارتباطی که نفس با بدن داره و آلامی که هست. اگر این نبود پدر این بدن رو در می آورد. توجه کردید؟ مثل این فرض الان خداوند متعال اگر این خستگی رو نمیذاش، اگر این نمیدونم لذت از غذا رو نمیذاش و چیز دیگه، ما خیلی کارا رو انجام نمیدادیم. هر چی هم براش توضیح بده این خیلی فایده داره. فایده چی حرفا چیه؟ توجه کردید؟ خداوند کاری کرده. توجه که خداوند کاری کرده که برای به تعبیر استاد جوادی رسیدن لذت، همین چند لحظه لذت. حالا ما فوایدی میفهمیم، غذا بخوریم و نمیدونم این هضم بشه و اعضای بدن ما بدل مایه تحلل اعضای بیاد و بعد من یا عبادت به حرفا چیه؟ اگر نبود لذت غذا ما این کارا رو انجام نمیدادیم. توجه که لذت غذا بعد حالا اینقدر برای توضیح بده که نوع انسان باقی نمیمونه، این حرفا چیه؟ لذت غذا، لذت شهوت، همین. توجه کردی؟ چیز دیگه نیست، اون مال کمر هست. آقا خیلی با چیز دیگه اتفاق بیفته. و کذالک من یسیر الی مکان لیستریح فیه یرید بالحقیقت اراحت نفسی من ادراک ما یجده به بدنه من التعب. و بالجمله من این داخل گیومه گذاشتم، الفعل دائما مسانخ لفاعله ملائم له مرضی عنده. فعل دائما مسانخ با فاعله، ملائم با فاعله، هماهنگ با ذات فاعله و پسندیده است در نگاه او. اگر چنین نباشه امکان صدور این فعل وجود نداره. و کذا ما یترتب علیه من الغایه فهو خیر للفاعل کمال له. اون چیزی که به عنوان غایت برای فعل به حساب میاد، و بحث ادامه داره، ای بحث غایت فعل و غایت فاعل ادامه داره، اون چیزی که به عنوان غایت فعل هستش، این کمال فاعل به حساب میاد. که حالا تو بحث دوم و نکته دوم همین جمله اخیر در ذیل برخی از گزاره‌های دیگری که از حکما نقل شده شرح و بسط داده شده. این مقدار کافی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی کم خوندیم. اون بحث های خارج از متن توجه کردید و این دیگه درس نیست. این شما باید توجه داشته باشید. این رو بله، اون علت قایم ممکنه یه چرای دیگه داشته باشه. نه نه باز نه باز باید
علت قایم کنه فعلمون نیست، انفعالمون.
نه انفعالمون از چیزایی که داریمه. اینو مواظب باشید. بله، حالا من اینجوری فهمیدم این سوال رو، یعنی ممکنه این چرا یک چرای دیگه داشته باشه، یه چرای دیگه، یه چرا کجا قد میشه؟ در لقاء الله. اونجا دیگه یعنی سوالات همه برطرف میشه. البته لقاء الله هم بس خارج از متنه، لقاء الله مختلفه. بعضیا همین که مثلا به نعمات خدا برسن لمه‌هاشون تمام میشه دیگه، مثلا چون ظرفیتش از همونجا نازل شدن به همونجا هم گرسیدن دیگه سیر میشن، یعنی اصلا دیگه بحث لمه ندارن. بله، حالا باید ببینیم خدا چرا اینو خلق کرده تو نظام اصلا و سیستم هایی که خودش داره. بعضی ها نه اشتهاشون زیادتره به اینجا رسیدن، چرا مثلا من به اسم علیم برسم که چی بشه؟ مثلا این همه علم پیدا کنیم که چی؟ توجه که اون موقعی مثلا میگه نه علم قدرت میاره، باید دنبال قدرت باشم، اونا هم به فعلیت باشم یا در عمل بیاده. چرا بالاخره چرا؟ ببینی بعضی ها تشنگیشون اونقدر شدیدی که هر چی از اینا رو جواب میدی کافی نیست. مثلا میگه آب بهش میرسیم، میگه بهش خب بهش میگه چیکار کنم اونجا، این همه بیکار، این همه چند دیزال اونجا چیکار کنم مثلا من توجه کردید؟ این همه من شوخی میکنم به این همه اونجا چیکار کنم، چه به درد من میخوره؟ درسته؟ کجا برطرف میشه؟ ممکنه مثلا میگیم وصول به خدا، ممکنه وصول به خدا، وصول به خدا که چی مثلا؟ این بدنی که خدا رو نشناخته و وصول به خدا رو نمیدونه چیه. اگه واقعا ذاتش تشنه این معنا باشه، معرفتش فی الجمله درش هست که بدون شکوفا بکنه، وقتی هم که به اونجا رسید چون دیگه کمال غیر متناهیه، دیگه چرا اصلا بی‌معنا میشه. چرا یعنی او برای چیزی دیگه، چیز دیگری مطرح نیست که اونجا دیگه تمام میشه مسئله. این به جای چندین چهارشنبه و چندین شنبه و همه اینا رو گرفته. نه از این علم همینجور که متمم میشون میفرما درسته، یعنی همین داشتن کمالاتی فعلی که از من صادر میشه هم بستر را برای اینکه من تحریک به طرف فعل کنم، اون که بگه من میتونم راجعه کردید. خب اون ایزد نه من میتونم یه علمه، ولی خب این میتونمش هم باید باشه دیگه. راجعه کردید مثل همون فعال طبیعی، در فعال طبیعی که علم نیستش که، ظرفیت هایی هست که این در انسان هم میجونی فقط علم کار بکنه، که یعنی علم منو تحریک بکنه، خیلی چیزا داره من ازش که تحریک میکنه. مثلا بیا پایین تر، مثلا همین تو بحث های بدنی، مثلا ترشح انواع مواد، مثلا اینا هم هست، تمام اینا ظرفیت جایی نباشه حرکت انجام نمیشه. این
سبب
این در مورد تعلیم سوال بحث که اصلا چرایی و لمی که برای علت و قایمت این چه از هست
شناسان هست شناسان چیه؟ بنظرم علامه
میرم میگه علامه با این تصدیق، یعنی بروز فعالیت فاعل، یعنی علامه میگه اگه حالا من اینجا تو علامه وارد تو بحث چیز تنبیه چیزای وارد میشه برگردی این بحث به چی ارتباط داره؟ فلسفه خلقت چیه؟ وقتی میرید جلو دیگه به اینجا نمیده میشه. فلسفه خلقت انسان چیه؟ فلسفه خلقت خدا چرا خلق کرده؟
نه بس
این فلسفه مثلا اینم باید برگرده به علت غایی که در خدا وجود داره.
نه اصلا علت غایی هر جا هست، من میخوام که علت غایی تو من شاید تو بنده فرمود این که این یعنی حدید آورنده بسترهای فاعلیت چرایی خب این الان همون یعنی منظور از این حدید آورنده جادلمیت و چرایی داشتن علت فعالی به این معنیه که ما در علت فعالی گفتیم نه اینجور چیزی نداره که بیاد فعالیت فعال از اون تراوش بکنن اون رو
چرایی نه من رو گفتیم دلیل فعالیت
چرا فعالی.
نه
نه
نه علت فعالی
به نظر میگه دلیل وقتی تکوینی نگاه میشه دیگه علت فعالی دلیل ونه ذهن که نیستش که دلیل مثلا میگیم دلیل فعالیت فعال چی میگیم اون دلیل به معنی تکوین دیگه نه اینکه اون چیزی که من ذهنم میفهمه دلیل در تکوین یعنی علت
مثلا
یه دعوایی
بود که
متأخرین و بحث انفعالی و فعال بودن و گفتن این دو تا حس با هم دیگه جمع نمیشه. بعد گفت یعنی این معلومه که ذهن من دیگه کار نمیکنه. البته تا قبلش هم کار نمیکرد، یعنی الان بیشتر کار نمیکنه.
بعد از اثرات ذاتی هم باید لمه برمی‌داره. اثرات ذاتی هم لمه
برمی‌داره. آره دیگه چرا این از ذاتمون چرا باید برمی‌داره؟ میگه چون من این ذاتم. چونیشو باید برداره دیگه، توضیحش رو باید برداره.
تحقیق تجربی یا تمون از تمام علا حبهی
حبهی یکیش یه حبه اون تمام
نه اینی که نه
حبهی یعنی حب خدا.
خب بخوام بگم اونا باز
خودشون خدا رو میخوان، یعنی من به اینا کفایت نمی کنه، منا این غذاها ها کفایت نمی کنه.
خب این جایی میرسه که باید دیگه خود فاعل نباشه،
از سمپان نداره،
حتی تو سمت فانی شده باز هم دنبال خودشه،
ولی خودش میشه همون خدا. این من یه جمله بنده در یه مرحله خداخواهی این خودخواهی میشه و خودخواهی این خداخواهی میشه، مرحله فنا این اتفاق میفته، یعنی همین که خودش رو میخواد این خدا رو میخواد. خدا رو میخواد یعنی خودش رو میخواد.
اصلا کسی مونده که خودش باشه بخواد؟ نه نه اون مون داره کار میکنه، اون میخواد، اون نمیخواد.
که این باشه یه زن کمالی برای ما نیستش، اون محل کمال ماست. توجه کردی؟
خب کمال ما سنه که نابود بشه مثلا.
این چه کمالیه؟ کمال ما اینه که نابود بشه. ما برای زور خود بشی بگم برای خود بشی.
زهانه هم بگم که مرحله مناکرسه فقر عشق از روی عشق اتفاق میبینی که برای خودش نیست. خودی
نیست.
خودی نیست. خودی نیست. خودی نیست. خودی نیست.
نه اشکال نداره ها، چون این بحثی که الان ما بود من دوست داشتم این دو دست بار گفتم بود بسر این جمع بندیش این بحث ها مثلا آدم بگونه پس اخلاص نداره. مثلا اخلاص یعنی چی؟ یعنی خالصانه خدا رو خواستن، هیچ چیزی دیگه نباید بخواهی. این چیزی مونه ایست که در انسان کاشته شده باید در فیلگر برسه. اخلاص یعنی غیر از خدا رو کنار گذاشتن از
خدا رو برای خدا.
این معناش به معنای فانی شدن ما معنا داره. به معنی این نیستش که فانی شدن من نابود بشم بره با خود خدا.
من
محبت
یعنی از کار میفتنم.
حالا با
اینجوری
میگفت نه همه کار میشم.
نه یعنی خودیت هم از کار میفتن، نه اینکه
نابود باشه. اینجوری خیلی پایین و کمال
نبود. بله؟
کمال
فلسفی
نخوده دیگه.
بله
سنخیت که
قاعده سنخیت
هست
منحصر
در
سنخیت
علت
اولیه
یا نه؟
قلم روش وسیع تره. همه در کل جای علمیه سنخیت هست، هر چیزی نیست. برای تو علل اعدادی گفتن لازم نیست اتفاقا تو علل اعدادی به لحاظ اثری که در اون فرایند میذاره با سنخیت باشه. ما فکر میکنیم علت اعدادی مثلا پول در میاریم یه بیسکویت میخریم میگیم این تو پول بگی بیسکویته. توجه کردیم نه، این اون کاری که میکنه مثلا تا پول ندی اون شل نمیشه، اون نسبت به اون کار شل کردن اون طرف علت در واقع اون مصانقت با اون رو داره. یه چی نقطه‌ای وجود داره اونجا. همینجا دقت بیشتری میخواد. اعتباری که تو پول وجود داره، اعتباری که تو ذهن اون وجود داره، این اعتبار در اون اعتبار اثر میکنه. این دقیق که بشید تو علل اعدادی هم سفیه هست.
همه همه حرفه که تو علت و قایل زدیم نسبت بین قاعده سفیه و اصل علیت دیگه کاملا مشخص شده.